سلام و روز بخیر، اینجا رادیو آزادی است. طرح را که نماینده امریکا برای صلح افغانستان مطرح کرده حفظ دستاوردهای 20 ساله در آن جا دارد، رئیس اجرایی حزب جمعیت میگوید. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان خانه متوقف شدن خشونت ها در عراق شده است. هفتونیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی، من جاوید نعیمی و همکارانم با شماستم. امور تکنیکی را سید قادر جلالوف پیش میبرد. امروز یک شنبه 16 هوت سال 1399 هجری شمسی و 6 مارچ سال 2021 میلادی است. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط ها پارلمان اروپا قتل های هدفمند و خشونت های دوامدار در افغانستان را نکوهش کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از اقدام وزارت خارجه امریکا برای اعطای جایزه شجاعت برای زنان افغان ستایش کرده است. و در انفجار در پاکستان 5 کارمند ساختمانی کشته شدند. مشروع خبرها. پارلمان اروپا قتل‌های هدفمند و خشونت‌های دوامدار در افغانستان را نکوهش کرده. در اعلامیه‌ای که شام دیروز از سوی پارلمان اروپا نشر شد، علاوه بر تقبیه کشتار خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی، برای آتش‌بس دائمی و فوری در افغانستان درخواست شد. در ادامه کشته شدن 3 خبرنگار زن در 2 ماه مارچ در ننگرهار قابل نگرانی عمیق خوانده شده. در اعلامیه به نقل از پتروس استروویچیوس، رئیس اداره روابط پارلمان اروپا با افغانستان آمده، قابل نگرانی است که در جریان خشونت کسان هدف قرار می گیرند که خواهان یک جامعه آزاد و باز هستند و برای تأمین آزادی بیان کار می کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از اقدام وزارت خارجه امریکا برای اعطای جایزه شجاعت برای 7 فعال زن در افغانستان ستایش کرده. این کمیسیون در اعلامیه شام دیروز نوشت، این 7 زن در سال 2020 در حملات هدفمند کشته شدند. در اعلامیه کمیسیون مستقل حقوق بشر آمده که در میان قربانیان یکی هم فاطمه ناتاشا خلیل است که به گفته این نهاد متعهد به حقوق بشر بود و همیشه برای بهتر ساختن شرایط زندگی افغانها تلاش میکرد. وزارت خارجه امریکا اعلام کرده که امسال به مناسبت 8 مارچ روز بین المللی زن، به شمار زنان در سرتاسر جهان جایزه میدهد. در میان زنان افغان نام‌های فاطمه ناتاشا خلیل، جنرال شرمیلا فروغ، مریم نورزاد، فاطمه رجبی، ملاله میوند و فرشته کوهستانی شاملند که همه در حملات هدفمند در سال 2020 جان باختند. این زنان در اردو، رسانه‌ها و جامعه مدنی افغانستان فعالیت داشتند و چهره‌های شناخته شده بودند. هرچند طالبان دست داشتند در حملات هدفمند بر این فعالان را رد می کنند، اما حکومت افغانستان ادعا می کند که در عقب قتل اکثریت از این زنان دست طالبان بوده. سفارت افغانستان در دهلی نو می گوید 4 تبلیغی افغان که در هند زندانی بودند رها و به افغانستان فرستاده شدند. این خبر شام دیروز در توییتر سفارت افغانستان در دهلی نشر شد. در توییت آمده که تبلیغی های افغان در جریان همگیری ویروس کرونا در هند بازداشت شدند. تا هنوز معلوم نیست که پلیس هند این شهروندان افغانستان را به چه اتهام زندانی ساخته بود. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. در برخورد موتر حامل کارمندان ساختمانی با ماین کنار جاده در ایالت بلوچستان پاکستان 5 کارمند کشته شدند و 2 سرباز زخم برداشتند. زاهدشاه معاون کمیشنر منطقه CB جایی که انفجار رخ داد تایید کرده است که این رویداد شام گذشته از کارگران قربانی گرفت. به گفته او تحقیق در مورد رویداد آغاز شده. تا اکنون مسئولیت انفجار را کس یا گروه نپذیرفته است. نیروهای امنیتی بنابر تهدیدهای امنیتی در ایالت نارام بلوچستان کارگران را امراهی می کنند. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای میانمار از شورای امنیت این سازمان خواسته که برای این کشور گام‌های متحدانه و سریع بردارد. بر اساس گزارش‌ها پلیس میانمار دیروز باز هم بر ضد اعتراض کننده‌های ضد کودتای نظامی ماه گذشته تیراندازی کرد. این اقدام با انتقادها و محکومیت‌ها از سوی جامعه جهانی روبرو شده. کریستین برگنر نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای میانمار پس از کشته شدن ده‌ها اعتراض کننده غیر نظامی در جریان یک هفته به شورای امنیت گفت تا چه حد میتوان به این حرکت حکومت نظامی در میانمار اجازه داد. او افزود وضعیت میانمار به سمت یک بحران بشری خطرناک در حرکت است. مظاهره کنندگان خانه برگشت حکومت انتخابی در کشورشان شدند. اردوی میانمار در اول ماه فوریه با یک کودتا حکومت ملکی این کشور را سرنگون ساخت و به شمول آنگ سان سوچی بسیاری از مقام‌های آن کشور را بازداشت کرد. و سنای امریکا بحث‌ها را روی برنامه 1.9 تریلیون دلاری رئیس جمهور جو بایدن برای فراهم کردن کمک‌های مالی در جریان همگیری ویروس کرونا آغاز کرده. انتظار می‌رود بحث‌ها در این مورد طولانی شوند. هدف این برنامه مبارزه با بیماری کووید 19 و احیای اقتصاد صدمه دیده ایالات متحده خوانده شده. در برنامه پرداخت مستقیم تا 1400 دلار به هر شهروند آمریکا پیشنهاد شده. همچنین پول برای واکسن کووید 19 آزمایشان، کمک به اداره های دولتی و حکومت های محلی، کمک به مکتب ها و شرکت های هوایی، سهولت در مالیه مردم کم درآمد و خانواده های چند فرزندی و تخفیف در بیمه صحی در این برنامه شاملند. جمهوری خان در سنای امریکا با این مسوده مخالفت دارند، اما دموکرات ها امیدواری دارند که این سند رئیس جمهور بایدن پیش از 14 مارچ تصویب شود، زیرا بعض امتیازهای فعلی در این روز پایان می‌یابد. اگر برنامه در سنا تصویب شد، برای تایید به مجلس نمایندگان که دموکرات‌ها در آن اکثریتند فرستاده خواهد شد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 7:37 به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، طرح را که نماینده امریکا برای صلح افغانستان مطرح کرده افز دستاوردهای 20 ساله در آن جا دارد. رئیس اجرایی حزب جمعیت:
بخش اول توافق روی قانون اساسی و دولت اسلامی آینده هر دولتی که به میان میاد.
محصلان افغان تا هنوز از حمله 4 ماه پیش به پوهنتون کابل هراس دارند.
بسیار روز وحشتناک بود، به خاطر که ارقدر من میدویدم مفتادم، خانه کامدم زنون کاملا خون خونالود بود.
صدها خانواده نیازمند در بغلان و شکایت آنها از روند توزیع مواد غذایی برای کسانی که نیازمند نیستند.
در میدان ماندم کوک کمک، ما کی داریم؟ هیچ کس کوی نداره.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان خانه متوقف شدن خشونت‌ها در عراق شده. یک نگاه کوتاه هم داریم با آنچه در رسانه‌های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. کار در جاده‌ها و مسئولیت‌های خانوادگی مانعی در برابر درس.
گاه اینجا میامدیم، گاه مکتب، دیگه کار میکردیم، دیگه خرچ خانه سر ما بود، مکتب ندانستم پیش ببرم.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. رئیس اجرایی جمعیت اسلامی میگوید طرح را که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به رهبران حکومت پیشنهاد کرده، ضمانت حفظ دستاوردهای 20 ساله در آن مطرح شده. عطا محمد نور دیروز در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی در این مورد جزئیات داد. از سوی دیگر، ارگ ریاست جمهوری بر یک نظام استوار بر رأی مردم و ادامه جمهوریت تاکید میکند. جزئیات بیشتر از سید سمیع عباس.
عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی و متحد رئیس جمهور اشرف غنی در جریان انتخابات طرح نو را که نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد پیشنهاد کرده مثبت ارزیابی میکند. آقای نور که با آقای خلیلزاد ملاقات کرده میگوید در این طرح تضمین حفظ دستاوردهای 20 سال گذشته در این کشور مد نظر گرفته شده. او در صحبت با رادیو آزادی به 3 نکته مهم و عمومی این طرح اشاره نمود.
بخش اول توافق روی قانون اساسی و دولت اسلامی آینده هر دولتی که به میان میاد. بخش دوم توافق و فیصله روی نحوه اداره و کنترل بخش اجرایی و حکومتداری. بخش سوم آتشبس دائمی و پایدار و فراگیر و همگیر که برای کل افغانستان عملی بوده باشه. بازی زیر مجموعه خود داره، بحثای بسیار کلانی داره که ما چیزی که در جریان قرار گرفتیم موارد خوبی در او است. حفظ دستاوردهای 18-19 سال 20 سال اخیر در او مطرح است.
آقای نورافزود در این طرح نظارت بر آتش بس، مشارکت فعال زنان، حقوق بشر، حضور طالبان در پارلمان، کمیسیون انتخابات، کمیسیون علما و فقها مسائل هستند که در سه مورد یاد شده شامل می باشند. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان هفته گذشته با رئیس جمهور محمد اشرف غنی، رئیس شورای عالی مصالحه ملی عبدالله عبدالله و یک تعداد سیاستمداران دیگر از جمله عطا محمد نور و مارشال عبدالرشید دوستم ملاقات کرد. آقای خلیزاد رسما جزئیات این طرح خود را افشا نکرده و در پایان سفر خود همین قدر گفت که برای تسریع پروسه صلح افغانستان در مورد انتخاب‌ها و بدیل‌های مختلف در کابل بحث کرد. قبل از این یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفته بود که آقای خلیلزاد در جریان سفر خود به کابل طرحی را سپرده است که اگر قبول شود به اساس آن به میانجیگری سازمان ملل متحد یک اجلاس کشورهای بانفوذ، مقامهای حکومتی و بزرگان سیاسی خارج از حکومت تشکیل خواهد شد. این مقام ارشد آمریکا که به خاطر حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش ذکر شود، مذاکرات جاری در دوحه را برای آمریکا مهم خواند، ولی گفت که امریکا می خواهد طرف های افغان به زودی با آتش بس و راه حل سیاسی برسند. عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در مورد یک نشست به میزبانی ترکیه سخن گفته و تاکید نموده که برای تقویه و تکمیل تیم دوحه یک گروه بزرگان سیاسی افغانستان هم تشکیل می شود. هرگ ریاست جمهوری افغانستان در رابطه با جزئیات طرح پیشنهاد شده از سوی آقای خلیزاد چیزی نگفت، ولی بر تداوم جمهوریت و نظام متکی به آرای مردم تاکید نمود. دواخان میناپال یکی از سخنگویان ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت:
هر طرح قابل بحث است.
هر یک طرح قابل بحث است و چیزی که در آن مهم است این است که حکومت و مردم افغانستان می خواهند که آن تداوم جمهوریت است، نظامی است که بر اساس رای و اراده مردم استوار باشد. این خواسته های اساسی است و حکومت بر این خواسته ها تاکید می کند.
رئیس جمهور و دیگر مقامات افغان هم مکررن بر یک نظام مردم سالار و تداوم جمهوریت تاکید کردند. اما رئیس اجرایی جمعیت اسلامی عطا محمد نور می گوید با در نظر داشت این مطلب که رئیس جمهور اشرف غنی قبلن گفته بود برای صلح با قربانی حاضر است، پس برای ختم جنگ از طریق تفاهم و جلوگیری خونریزی بیشتر خوب است که همه به یک موافقه برسند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت حالا 7:43 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد برخی از روزنامه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد و در مورد توزیع کمک‌ها در بغلان نیز برایتان خواهیم گفت از سوی سازمان غذایی جهان و شکایت و مجبوریت های مردم. اما پیش از آن، بازمانده های قربانیان حمله بر پوانتون کابل میگویند کسانی که در پیوند به این رویداد به اعدام محکوم شدند باید به گونه علنی اعدام شوند. این خواست پس از آن مطرح می شود که یک محکمه استیناف حکم اعدام عادل طرح و عامل حمله بر پوانتون کابل را تایید کرده. بر بنیاد حکم قانون اساسی حالا این پرونده به استر محکمه سپرده می شود و پس از توشیه رئیس جمهور به اجرا گذاشته خواهد شد. بیش از 4 ماه پیش در 12 عقرب امسال مهاجمان مسلح وارد پوانتون کابل شدند و دانشجویان و کارمندان این نهاد تحصیلی را به گلوله بستند. بیشتر در این گزارش.
نزدیک به 11 پیش از چاشت روز دوشنبه 12 عقرب، این آن صدای فریادهای دانشجویان است که در جریان حمله به پوهنتون کابل ثبت شده است. دو مسلح از وارد ساختمان مربوط ستاژ قضایی در جوار دروازه شمالی پوهنتون کابل می شوند و در ابتدا شروع به تیراندازی می کنند. این مهاجمان در آنجا 4 دانشجوی اداره و پلیسی آمه را که در یک صف گیر مانده بودند به گلوله بستند. 4 دانشجوی دیگر نیز در همین ساختمان جان دادند. حمله به پوهنتون کابل 6 ساعت ادامه یافت. سرانجام با از پا در آمدن مهاجمان پایان یافت. حکومت افغانستان گفت طالبان مسئولیت این حمله را بر دوش دارند، اما طالبان دست داشتن در آن را رد کردند. البته یک وبسایت مربوط داعش ادعا کرد که این حمله کار آنها بوده است. در این حمله 22 تن جان باختند و 40 تن دیگر زخمی شدند. زخمیان بیشتر این رویداد کسانی بودند که از برای نجات جانشان خود را از کلکین صنف‌هایشان به بیرون پرتاب کرده بودند. هما از جمع همین دانشجویان است. او که دو ماه پیش از وضعیتش به رادیو آزادی گفته بود، میگوید تا هنوز استادن روی پا و آرامش روحی ندارد.
بطره اقلی و سبیان میگه که مشکل که من کمبود اکسیژن پیدا میکنم به خاطر زمین شب دیدن ما هست. بله یادم یه انداختن ما سر صدای ما بسیار روز وحشتناک بود، به خاطر که ارقلایت من میدویدم مفتادم خانه کامدم زنون کاملا خون خونالود بود.
حمله به پوهنتون کابل با واکنش های تنده همراه شد. نه تنها داخل کشور بلکه در سطح جهان در برابر کشتار واکنش‌هایی را برانگیخت. ایالات متحده آمریکا، ملل متحد، اتحادیه اروپا و ناتو این حمله را حمله به آینده افغانستان دانستند و خواستار بازداشت هرچه زودتر عاملان این رویداد و مجازات آنها شدند. حکومت افغانستان تعهد کرد که طراحان این رویداد را بازداشت می‌کند و مجازات می‌شوند. 12 روز پس از این حمله، ریاست عمومی امنیت ملی در یک اعلامیه گفت که طراح و عامل حمله به پوهنتون کابل را بازداشت کرده است. بر بنیاد اعلامیه امنیت ملی افغانستان، این شخص عادل نام دارد و در ناحیه 12 شهر کابل بازداشت شده است. امنیت ملی به نقل از اعتراف عادل نوشته بود که او پس از توافق با دو تن به نام‌های طارق و هدایت به پوهنتون کابل حمله کردند. پس از بازداشت این شخص، خانواده‌های قربانیان خواستار اعدام او شدند. عادل در 13 جدی امسال از سوی محکمه ابتدایی به اعدام محکوم شد. از این فیصله محکمه شمار زیادی به شمول چهره‌های سیاسی از جمله امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهوری استقبال کردند. فیصله محکمه ابتدایی 14 اُحد از سوی محکمه استیناف بررسی جرایم تروریستی زندان بگرام تایید شد. محمد عادل پس از بازداشتش در اعتراف خود گفته بود که به این دلیل به پوهنتون کابل حمله کرده است که از لحاظ پوشش خبرساز است و حکومت تحت فشار قرار می‌گیرد. حالا وزارت امور داخله میگوید که همه کسانی که چنین جرمی را انجام میدهند با سرنوشت مشابه روبرو خواهند شد. طارق آریان، سخنگوی این وزارت:
نیروهای امنیتی افغانستان هر عامل حرکت تروریستی را بازداشت میکنند و یا سرکوب میکنند. در حمله بالای پوهنتون کابل با تلاش مشترک قوت‌های امنیتی ما چند تن از فاعلین از آن را بازداشت کردیم.
هرچند از این حمله خونین 4 ماه می گذرد، اما تاثیر روانی آن بالای دانشجویان و استادان پوهنتون کابل هنوز محسوس می شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا 7:48 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی. سپاسگزار هر یک تون شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. ژکت رحمدی شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه ستارز اند استرایپس در مطلب می نویسد از مأموریت جنرال اسکات میلر به عنوان فرمانده ائتلاف بر رهبری ایالات متحده در افغانستان جمعه 915 روز گذشت و او کسی شد که بیشتر از دیگران به عنوان فرمانده طولانی ترین جنگ آمریکا وظیفه اجرا کرده. به نوشته روزنامه، میلر هنگام سوگند وفاداری در 2 سپتامبر سال 2018 گفته بود جهان می داند که ایالات متحده ناکام نمی شود. در ادامه می خوانیم که از آن زمان به این سو میلر در ایجاد معامله تاریخی میان ایالات متحده و طالبان نقش کلیدی بازی کرده. اما به نوشته روزنامه، زیر فرماندهی جنرال میلر شفافیت در مورد اعمال ایالات متحده در این جنگ کاهش یافته، در حالی که به باور نویسنده کنترل طالبان بر بخشهایی از خاک افغانستان به بلندترین سطحش از زمان ورود ایالات متحده به افغانستان در 2001 رسیده. روزنامه می نویسد یکی از وظایف ملل این بود که اعتماد حکومت افغانستان بر ایالات متحده را حفظ کند. روابط کابل و واشنگتن در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ سرد شده بود. پس از آن که بنوشته روزنامه اداره ترامپ کابل را از مذاکرات با طالبان بیرون نگه داشت و تقریبا همزمان با آن طرح کاهش شمار سربازان آمریکایی در افغانستان را اعلام کرد. مایکل اوهانلون همکار ارشد در گروه سیاست گذاری نهاد بروکنگز بر روزنامه گفته است میلر عقب پرده تلاش کرد تا ترامپ را ترغیب کند که تمامی سربازان آمریکایی را از افغانستان به خانه برگرداند. اداره ترامپ پیش از به قدرت رسیدن جو بایدن رئیس جمهور کنونی ایالات متحده حدود 2000 سرباز آمریکایی را از افغانستان بیرون کرد. در حال حاضر ایالات متحده تقریبا 2500 سرباز در افغانستان دارد. روزنامه گاردین به موجی از قتل‌های هدفمند و تأثیر آن بر زنان در افغانستان توجه کرده. به تازگی یک دکتر زن و سه کارمند زن تلویزیون خصوصی انعکاس در ولایت ننگرهار کشته شدند. روزنامه می نویسد زنان بیشتر این قتل‌ها را احساس می کنند، قشری که به نوشته روزنامه حقوقشان در زمان حاکمیت 5 ساله طالبان نادیده گرفته شده بود. در ادامه آمده است حمله ها بر زنان در حال صورت می گیرد که حدس و گمان های در مورد آینده ایالات متحده در افغانستان به میان آمده. اداره جو بایدن طرح بازنگری موافقتنامه آمریکا و طالبان را اعلام کرده. موافقتنامه‌ای که در صورت تطبیق شدنش راه برای خروج هزاران نیروی بین المللی به شمول آمریکایی‌ها از افغانستان باز خواهد شد. آن سو گفتگوهای بین افغانها در قطر روان است، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند. زنان و دختران افغان نگران هستند که مبادا با خروج احتمالی نیروهای بین المللی از افغانستان و توافق دولت با طالبان و شامل شدن این گروه در قدرت، دست آورده های چندین ساله آنها از دست بروند.
ساعت حالا 7:52 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سازمان غذایی جهان WFP میگوید که قصد دارد در ولایت بغلان به مردم مواد غذایی کمک کند، اما باشنده های شهر پلخمری گفتند کسان شامل لیست شدند که نیازمند نیستند. این کمک ها برای 1800 خانواده در 3 ناحیه شهر پلخمری توزیع خواهد شد. جزئیات در این گزارش.
هاجره 40 ساله از ساکنین شهر پلخمری است که با 6 کودک یتیمش در خانه کرایه در تپه فرحت این شهر زندگی می کند. او می گوید نان برای خوردن ندارند ولی شامل لیست کمک نشدند.
ما تیم دار هستم، ما ذخیره‌دار هستم، ما خودمون بیوستم. کل ما 8 نفر هستیم. ایمو دیگه کار کردنی یک بچه یک کماست که دانه دکان مردم جورو میکنه، روز 50 روپا میده. آتیم دار ما باشم، ذخیره دار ما باشم، بیوه ما باشم، بابا که کمک نیست با کی برسه.
بی بی گل خانم 60 ساله دیگری در ناحیه دوم شهر پلخمری در حالی که اشک از چشمانش جاری بود گفت به تنهایی سرپرست یتیمان و بیوه فرزندش را دارد ولی شامل لیست کمک ها نشده است.
بچه مرد ناسا دو تا با ما ماند، ناسا مرد قی بچه می اک دفر مرده اردوش دا برم دا آمد، اما بریم که نفس خانه بر آمد. خواه نالی دمیدان ماندم، دمیدان ماندم کوکه کمک ما کی داره، می هیچ کس کوی نداره.
اینها از بیرحمی و واسطه بازی ها در ثبت نام مستحقین سخن می گویند و می افزایند اگر به صورت دقیق بررسی شود بیشتر کسانی که شامل لیست شده اند مستحق نیستند.
من گم آجرین داغلی است و باید چه من گتا کمک وشی کندکه زیان و زمن می مریضان دیتیمان لارم نه تو زمن تا کمک شو اینه دیشت.
زیر خانت 5 تا 6 تا پیسه دارا کمک می گرند با مانو می رسه. یک سال شد دل برق مانو چه مانده امروز پگه می ترک و مارا می برند.
غلام رسول قانه نماینده ریاست کار و امور اجتماعی بغلان در امور ثبت نام این مستحقین اما میگوید بیشترین تلاش را کرده اند تا غیر از مستحق ترین ها کسی دیگر شامل لیست نشود.
این برنامه را برالاوهی که وکل گذر باشه این را از طریق مساجد و ملایمومای مساجد تنظیم کردیم که ما در مساجد میریم در اونجا پیش راست پیش امام مسجد میریم و یکی 2 نفر مسافرای صادق و مسافرای متحد و مسجد می خواهیم بود موکل گذرم به تعقیبشان فقط سروی را خود تیم مؤسسه تجربه کننده خانه به خانه میرن. یعنی اونا کاملا مستقیما میگیرن که کسایی که ولی اقل در خانهش یک بجیار مکمل هم داشته باشه شاید را نگیرن. این به یه اندازه اونو مستقل انتخاب میکنن.
شکایت از شیوه توزیع کمک به مستحقین در بغلان چیز تازه نیست، بلکه در دوران کرونا هم شکایت های زیادی از نحوه کمک به مستحقین وجود داشت. با وجود وعده های مکرر مسئولین، هنوز روند توزیع کمک های بشری در بغلان مورد انتقاد مردم است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان خانه متوقف شدن خشونت ها در عراق شده و دیروز سفر 4 روزه‌اش را به عراق آغاز کرد و سیاستمداران آن کشور خواست که حقوق مساوی را در برابر شهروندان این کشور تضمین و با فساد و سوء استفاده از قدرت مبارزه کنند. جزئیات در گزارش از سید سمع عباس.
پاپ روم فرانسیس روز گذشته سفر خود را به عراق آغاز کرده و خواهان ختم خشونت و افرادگرایی در این کشور شد. این اولین سفر یک پاپ به عراق می باشد، جایی که جامعه نصرانیان در جریان سالهای جنگ هر روز کوچکتر می شود. رهبر 84 ساله کاتولیک های جهان به تهدیدهای شیوع جهانی ویروس کرونا و نگرانی های امنیتی بعد از یک سلسله حملات در عراق توجه نکرده به عراق رفت. در بیش از یک سال گذشته این اولین سفر پاپ به خارج می باشد. برای عراقی ها که سالها با جنگ، دشمنی های فرقه‌ای و تروریسم دست به گریبان می باشند، سفر 4 روزه پاپ یک امید تازه می دهد. پاپ در سخنرانی خود در قصر ریاست جمهوری عراق در بغداد گفت دعا می کند که اعمال خشونتبار، افرادگرایی، تفرقه و عدم تحمل در این کشور خاتمه پیدا کند. او از سیاستمداران عراق خواست که حقوق مساوی را به تمام اتباع این کشور ضمانت کنند و بر علیه فساد اداری و سوء استفاده از قدرت مبارزه کنند. پاپ فرانسیس به جمع مقامات و دیپلمات‌ها در عراق گفت نگذارید که هیچ تبعی به حیث شهروند درجه دو دیده شود. و افزود عراق تهداب جامعه دموکراسی را گذاشته که مشارکت تمام گروه‌های سیاسی، اجتماعی و دینی و ضمانت حقوق ابتدایی برای تمام اتباع این کشور در آن بسیار مهم می باشد. مردم عراق در میدان هوایی و دو طرف سرک میدان که موتر حامل پاپ می گذشت با موسیقی و رقص محلی از او استقبال کردند. پاپ همچنان با رئیس جمهور